بسم الله الرحمن الرحیم. در خارج فقه حضرت آیت الله لزمه مکارم شیرازی مدد لو مبرخی 22/12/1383 مطابق با اول سفر المظفر 1426 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح، موضوع کتاب نکاح احکام المهور و الاولاد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا، و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در مسئله 24 که آخرین مسئله باب مهور بود از تغییر الوسیله، ما مختار خودمون رو نگفتیم و از اشکالاتی هم که عده از آقایون کردن معلوم شد، اون احتمالات سگانه رو هم که ذکر کردیم کاملا جا نیفتادی. من ناچارم برگردم اون ادله ثلاثه را عرض کنم و نقدش رو هم بگم و مختار خودمون هم عرض کنیم. قبلا یه مقدمه کوتاهی بگم برای رفع بعضی اشتباهات. آیا تمام مهر به مجرد عقد منتقل به ملک زوجه می شود یا نصفش به عقد منتقل می شود نصف دومش به دخول؟ مسلم است بین فقها ها که تمام منتقل می شه به مجرد عقد، منتها نصفش ثابت و نصفش متزلزل. ملکه اما ملک متزلزله، مثل ملک خیاری. کسی که خانه رو با بیع خیار بخرد مالک میشه، اما ملک هم متزلزله. بنابراین تمام مهریه به ملک زوجه به مجرد العقد منتقل میشود، نصفش ثابت و نصفش ملک متزلزله. اگر طلاق قبل از دخول شد این نصف متزلزل برمیگرد، اگر دخول حاصل شد این نصف متزلزل ثابت میشه، قطعی میشه. این مقدمه در نظر داشته باشی. نه، میگن بگیر و تصرف کنه مستقل میشه. نه، بگیر و معدوم کنه، مصرف کنه، بازم مستقل نمیشه، مثلش متزلزل در ذمه‌اش هست. ولذا در صورتی که قبل از دخول طلاقی بدهد تمامش هم مصرف شده باشه، باید مثل یا قیمتش رو تعیین کنه، نصف و یاره بده. این متزلزل بودنش علی کل حاله. حالا با این مقدمه برگردیم به بحثی که داشتیم. بحث در این بود، میگن طلاق سبب ملکیت مجدد، سبب فسخ نسبت به اون نصفی، شبیه فسخه. فسخ هم ملکیت مجدده دیگه، یعنی بر میگرده، مثل اقاله است، مثل فسخه بر میگرده، مثل رجوع در هبه است بر میگرده. خب برگردیم به مطلب. این بود که اگر پدری فرزند صغیر را به ازدواج در آورد و مهریه او را داد. حالا یا به عنوان تبرع داد یا چون مؤثر بود وظیفش این بود که بدهد. ولد مؤثر بود و پدر موظف بود که مهریه فرزند رو بده. مهریه هم فرض کنید نقده. این فرزند بالغ شد، بعد از بلوغ قبل از عروسی طلاق داد این زن رو. نصف مهریه باید برگردد به ملک زوج برمیگردد یا به ملک پدر. جمعی از فقهای ما و فقهای عامه گفتن به ملک زوج برمیگرده، به ملک ولد برمیگرده. بعضی هم احتمال دادن به ملک والد برمیگرده. و ما هم امروز میخواهیم تقویت کنیم که به ملک والد برمیگرده. گفتیم یه حدیث خاصی در این مسئله وارد نشده که اگر چنین کاری شد و طلاقی قبل از عروسی انجام شد، این نصفی که برمیگرده به ملک والد یا ولد، روایت خاصی نداریم. از سه تا دلیل کلی از گوشه و کنار می توانیم استفاده کنیم. دلیل اول این بود، آیا ماهیت زمان پدر ماهیت هبه به پسره یا ماهیت تبرع به زوجه؟ اگر هبه به پسر باشه، اول منتقل شده، این خانه، این زمین، این مزرعه‌ای که مهر واقع شده اول منتقل به ملک ولد شده بعد به زوجش رسیده. این مثل این که بگه و حب تو که هازا، اونم بگه جل تا هازا مهرم. خب بعد از آنی که نصف برگرده برمیگرده به ملک همون ولد پسر. اگر ماهیت این باشه، این زمان والد از قبیل هبه است، برمیگرد به ولد. اما این گفتیم تبرع به زوجه است، میگه تو ازدواج کن، مهریه بر عهده من. مهریه مستقیما از ملک والد به زوجه میرسه، مستقیما از ملک والد منتقل به زوجه میشه، هبه به ولد نیست. در اینجا وقتی فصل شد ملک متزلزل بوده، بر میگرده به والد، به پدر. و میخوان بگن ما نحنفی از قبیل هبه است. چرا؟ به علت اینکه مثل اعتق عبدک نیست، لا اتقه الا فی ملک، یا به عبارت دیگر از قبیل خذ هذا الدرهم واشتری لنفسک ثوبا. این درهم رو بگیر، یه لباس برای خودت بگیر. یعنی چه؟ یعنی تملیک به تو کردم، تو برو معامله کن. چرا؟ به علت این که عوض اول جاشون با هم عوض میشه. عوض از جیب هر کس خارج شد، معوض به او میرسی. و نکاح هم منبع زل جهاد شبیه معاوضه است. و نکاح منبع زل جهاد شبیه للمعاوضه. خب اگر زوجه در حواله نکاح زوج وارد میشه، عوض که مهره از جیب زوج باید بره. نمیشه شخص سادس بیاد عوض بده. تکرار میکنم، اگر معوض که تمتعات زوج است به ملک زوج منتقل میشود، عوضش که مهره است از ملک زوج باید منتقل بشه، نه شخص سادس. پس شخص سادس باید اول تملیک به زوج کنه و زوج هم تملیک به زوجه. خذ هذا درهم واشتری لنفسک ثوبا، یعنی اول تملیک به تو کردم، تو میخواهی بخری چیزی که در ملک تو وارد میشه، عوض هم از جیبه تو باید بره، نه شخص سادس. خب این دلیل اول برای چی؟ برای این که از ملک نصفه برمیگرده به ملک پسر نپده. ما همینجا ایرادش رو بگیم، ما میخوام بگیم این دلیل اول فیه اشکال. چرا؟ ما میگیم لازم نیست عوض و معوض جایشون رو به هم عوض کنه. چه مانعی داره بگم آقای زید این خانه رو تملیک به عمل کن، پولش من تملیک به تو میکنم؟ حتما من باید پولش رو تملیک کنم به عمل، عمل رو تو بگه. نه دلیل عقلی داریم بریم، نه دلیل نقلی. تکرار میکنم به درد جای دیگه هم میخوره. میگن عوض و معوض باید جایشون با هم عوض کنن. ما همین اشکال داریم. ما میگیم عقلن و عرفن و نقلن چه مانعی داره؟ من بگم آقای زید این خانه رو تملیک به عمل کن، پولشو من میدم، مستقیما میدم، نه اینکه من پولش میدم به عمل، عمل به تو بده، مستقیما از من بگیر. بله؟ یعنی یه بیعی شده که ثمنش شخص ثالث داده؟ طرف معامله است، ولی میگه من این پول و ثمن به تو میدم که تملیک به زید کنی. هر چیه؟ میگه من اینو تملیک به زید کن، نه تملیک به من کن. مستقیما تملیک به زید به عمرو کن. ای زید این خانه رو مستقیما تملیک به عمل کن، پولش از من بگی. این چه اشکالی داره؟ مسلم گرفتن عوض و معوض با جایش عوض بکند و فلان بساد. این تبرع خب ما ملتزم به این میگم لازمش این میشه، ما این لازمه قبول داریم، میگیم چه اشکال داره، چه اشکال داره. اوفو به سبب شرعی، اوفو به لغو. من با شما قرارداد میبندم، این خاله تملیک به زید کن، پولش من میدم، عقدم. اوفو به لغو، این عقدی از عقود، چه اشکالی داره؟ حتما من با پول برم اول تملیک به این آقا بکنم، بعد شما خانه بهش میدی، بعد پول ازش بگیری. نه، اینن گاهی میشه. من میگم آقا 10 نفر، این مثال ببینید در عرف هست یا نی. میگم آقا من 50 تا مهمون دارم، میفرستم این مهمان خانه شما، به اینها غذا بده، پولش از من بگیر. من این پول اول تملیک میکنم به مهمان ها، بعد مهمان ها میدن به صاحب هتل. قرارداد و غلایی، من میگم اون غذا رو به اینا بده، پولش از من بگیر. زید تو این خانه بنشینه، اجارش بی از من بگیر. ای من هی میگم من تملیک رو بکنم. چرا؟ در اجاره گوش کنید، گوش کنید آقا، ظاهر باطن نداره. ابدا تصریح میکنم، ابدا خیال. من میگم این پول من تملیک به این آقا نمی کنم، به تو تملیک میکنم در مقابل اینکه خانه رو به اون تملیک کنی. چه اشکالی داره؟ در اجاره هست. فلان کس آقا شما تو این خانه بنشون، سر ماه تا ماه بیا من رو اجاره از من بگی مستقیما. چرا پیچش میدید؟ خب یه قرارداد عقلاییه، 50 تا مهمون دارم، میام مهمون خانه شما، غذا میخوره، به اینا غذا بده، هر چی میخوان خودش از من بگیر. اباحه هست، در اباحه تصرف این هست، در اجاره هست، در تملیک هم هست. مثال میزنم به همه اینا. خب حالا اجازه بدید این بقیهش بمونه در کتاب البه. بخشش نیست آقا، این بخشش نیست. پول ما بخشش نکردیم، جنس خریدیم. میگن تأسیس فقه جدیده، مگر فقه جدید حرامه؟ مگر فقه جدید حرامه؟ خب دیگه حالا این بقیه بعضی چیزاست. خیلی خوب، کافیه. حالا همین کافیه دیگه، تکرار نکن. یه بار فهمیدم بعضی چیزاست آدم اول بار میشنوه یه خوده وحشت میکنه تو مغزش، وقتی بمونه کم کم بیات بشه جا میفته و یواش یواش قبول میکنه. حالا بقیه این بحث رو بذارید برای کتاب البی. یادتون باشه ما میگیم مانعی ندارن عوض از جیب کسی در بیاد، معوض در جیب کسی دیگری بده. چرا؟ لأن هازا متداول بین العقلا، معمول بین العقلا، بین عقلا رایجه. هم در اباحه منافع میگه اینها میان مهمان خانه هر چی خواستن بده، پول از من بگی، پول رو به اونا تملیک کن. هم در اجاره است، این آقا رو اینجا بنشون، سلمات ما بیا اجاره از من بگی. هم در تملیک این خانه رو به این آقا، من میخوام برای این آقا بخرم، برو محضر، برو محضر خانه رو منتقل کن، پولش رو بیا از من بگی، چکش از من بگی. چک رو من تملیک نمی کنم به مشتری، من میگم تو محضر امضا کن، چک رو از من مستقیما بگی. تو چی کم می نویسم فلان کرد؟ تو چک من چی می نویسم؟ می نویسم این 10 میلیون رو دادم به آقای صاحب خانه. اسم صاحب خانه رو می نویسم تو این، نه اسم مشتری رو می نویسم که او بده. خب این کار در بین وقلا رایجه، عجیبی نیست. حالا تو کتاب های فقهی ما هی اینا نفی میکنن، این دلیل نیست. نتیجه این است که کار پدر از قبیل هبه به ولد نیست، تبرعه. میگه پسرم رو به ازدواج، این دختر رو به ازدواج پسرم در آوردم، مهریه بر عهده من، مستقیما میدم، چک میدم، تو چکم می نویسم این خانم عروس، این چک رو بهش دادیم در مقابل مهریه‌اش. ما مستقیما تبرع، اگر تبرع باشه خب تبرع متزلزل بوده، نصفش، نصف متزلزل برگشت به کی؟ برگرده به متبرع برمیگرده. چرا برگرده به زوج؟ خیلی بی انصافیه. ما آمدیم زحمت کشیم، آدی رفته طلاق داده یا پول ما رو هم مالک بشه دیگه، ولی چی؟ و اما دومین دلیل آیه 237 سوره بقره بود: و ان طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم. اول استدلالش بگم بعد جوابش. استدلال این است که نصف ما فرضتم مخاطب زوج، فارز زوج نه پدر، فارز زوج. و این طلقتم مهن من قبل ان تمسوهن، میگید بابا فارض والده، میگیم نه، والد ولایتن داره کار میکنه، ولایت مثل وکالته، فعل فعل موکل نه وکیل. تکرار میکنم، والد پدر ولایتن داره کار میکنه، نکاحی برای این پسر دست و پا میکنه، ولایت کل وکالت، فعل فعل وکیله، فعل فعل مولا علیه. پس فارض در واقع زوج پسره، فنصف ما فرستم برمیگرده به پسر، لأن الفارز هو الولد فالنصف یعود الى الولد. این دلیل دومی بود که دست و پا کردم برای این که بگم نصف برمیگرده به ولد. حالا اجازه بدید من جوابش عرض کنم. و اما جواب، این دلیل دوم جواب دارم. وان این است که اصل ازدواج به عنوان ولایت، اما مهریه به عنوان تبرع. مهر تبرع هم میگه، میگه ازدواجش تو من به عنوان ولایت بر تو میکنم، اما مهر من مستقیم نمیدم. این برمیگرده به همون که عوض میشه از یه به شخص ثالث در بیا. این برمیگرده به همون عوض رو من میدم، مهریه بر عهده من، اما برای تو زن خوبی عقد کردم. چی ما میگذاری؟ عقدش ولایتم باشه اما مهریه رو تبرعا میده، یعنی فارض جناب والده، فارض جناب والد شد نه جناب ولد. پس نصف باید به والد برگرده نه به ولد. سبب ملکیت نیست، طلاق سبب میشه نیست برگرده، اما به ملک کی برگرده؟ به ملک ما فرستم فارض.
ما فرستم هم این تفصیلی که ما فرمودید خلاف ظاهره.
نه خب فرستم دیگه تبرع میده، عرض کردم نمیبخشه به پسر، چکو به نام عروس مستقیما مینویسه، نمیگه چکو به نام پسر بنویسم پسر بگیره بده به عروس. نه نه گفت هیچی نفت ابدا همچین چیزی. چرا عروس رو میشناسه؟ اجازه بدید سومش عرض کنم. نه میگم زوج موسر و موسرش فرم داری؟ نه، در موسرش که واضح تبرعه، در موسر هم ما میگیم تبرعه، تملک و هبه نیست. و اما سوم، روایاتی داره میگه روایاتی داره میگه پدر زامنه، کلمه زمینه داره، پدر زامنه، مهر است اگر پسر فقیر است زامن. ضمانت رو میشکافن، میگن ضمانت یعنی نقل ذمه به ذمه، یعنی مهر اولا و به ذات در ذمه زوج بوده، ثم منتقل شده به ذمه پدر. من نمیگید زمان نقل ذمه به ذمه است. معنی نقل ذمه به ذمه چیه؟ این از مهر اولا و به ذات در ذمه زوج بوده و بعد از باب نقل ذمه به ذمه منتقل شد به ذمه پدر. پس طرف اصلی کیه؟ پدر یا پسر؟ پسره. طرف اصلی پسره. حالا که برمیگرده باید برگرده به ملک طرف اصلی که پسره. این دلیل سوم. از کلمه زمان خواستیم در بیاریم که نصف بازگشت شده به ملک پسر برمیگرده. جواب، جواب اجازه بیدست کنم. و اما جواب، اینم جواب میده. وان این است نقل ذمه به ذمه قبول داریم، اما فرضمون این است مالکیت زوجه متزلزل نسبت به نصف.
زوجه نصف مالک شده حسابی و نصف هم متزلزل.
نقل ذمه به ذمه هم به همین لون و به همین صفت منتقل میشه، یعنی همان گونه که در ذمه زوج نصفش ثابت و نصفش متزلزل بود، حالا که منتقل به ذمه پدر می شود اونم نصفش ثابت نصف متزلزله، با همون لون اصلی منتقل میشه.
لونش نصف نصف، 50% ثابت 50% متزلزل. حالا که منتقل به ذمه زوج شده 50% ثابت 50% متزلزل. میگه من قبول کردم ذمه بودو، اما کدام ذمه؟ ذمه که نصف ثابت نصف متزلزله.
حالا که با این لون منتقل به والد شد، اگر طلاقی واقع شد اون نصف باید برگرده به کی؟ به پدر، چون متزلزلن زامن شده بود. زامن ملک متزلزل شد، خب ملک متزلزل برگشت، خب برمیگرده به همون که زامن شده بود. نصفش متزلزل بود، برمیگرد به ملک.
تلخ هستم این جمعی زادک، این که در کلمات مشهور شده ادهی و در متن تحریر الوسیله هم آمد و دی از بزرگانم فتوا دادن که با نصف برگرده به ملک ولد، ما قبول نداریم. حد اکثر دو سه دلیل از این طرف و اون طرف دست و پا کردیم و همه اینها دارای جواب بود. نباید پسر در اینجای مفتخوری داشته باشه، حال رفت زنه رو طلاق داده که نصف پول و همگیر پسر بیاد، برای چی؟ عدله وفا نمی کنه. بقیه هنا شیعون و آن این است که یه اشاره کردم ولی مستقلش کردم که ثابت بنویسیم. بقیه هنا شیعون و آن این که این بحث زمان مهر منحصر به صغیر نیست، در کبیر هم این روزا خیلی معموله، پدرها زامن مهر میشن، نه پدر گاهی عمو، گاهی مادر، مادر پول داره میگه مهریه بچم رو من میدم، بچم چیزی نداره،
گاهی برادر بزرگتر، الولد الاکبر کلوالد،
پسر بزرگتر همه چیز دارد و وضعش خیلی خوبه، پدرم نیست و میگه این پسر کوچکتر میخواد ازدواج کنه، مهریهشو من میدم.
همین بحثا اونجا هم میاد که اگر طلاقی قبل از عروسی واقع بشه این نصف به کی برمیگرد.
بله مستقل هم مطرح کردن در جواب.
فعلا آزام ناین حسر این بحث که بگید ازدواج صغیر یا حالا نیست، کبیرم اگر شخص ثالثی تضمین مهریه کند اونم همین احکام داره، تبرع است و وقتی برمیگرده به ملک او برمیگرده. اجازه بدید بریم سراغ بحث آیم. فرق نمی کنید، بده هم متزلزله، نپردازم متزلزله. و اما میریم سراغ خاتمت مباحث نکاح که مباحث شروط است و بسیار مهم. شرط ضمن عقد نکاح دیگه این روزا خیلی زیاد شده، سابقا بر این شرط ضمن العقد کم بود، حالا زیاده. تو تمام دفاتر این روزا 12 شرط بلکه 13 شرط می نویسن، همه هم امضا می کنن، مجبور نیستن امضا بکنن ولی سر دفترها معمولا امضا
میگیرن، بعضی ها قدی میکنن امضا نمیکنن. اون 12 تا وکالت در واقع یه شرط میگه، اگر شوهر زندانی شد، اگر معتاد شد، اگر نمیدونم رفت و پیداش نشد، اگر کاری کرد که دون شأن این خانواده است، اگر چه کرد و اگر همسر دیگری گرفت بدون رضای همسر اول، وکالت دارد، وکالت بلا عقد، که بتونه زن به خودش مطلقه کنه. ترجمه کرد. خب این شرط های ضمن العقده آیا اینا صحیحه صحیح نیست چی؟ و یه شرطی دارم که از زمین ها مهمتر، بان این است اگر بعدم طلاق داد، نصف اموالی که بعد از ازدواج تا طلاق، فاصله میان ازدواج و طلاق، هر گونه اموالی کسب کرده، نصفش تعلق به زوجه میگیره. شرط ضمن العقد آیا به صورت شرط نتیجه است یا شرط فعله، اینا بمانه. و آیا این شرط مبهم نیست؟ این نصف اموالش ممکن 1 میلیارد باشه، ممکن 1000 تومانی باشه. آیا این شرط صحیحه نیست؟ ما نسبت به اون آخرش به خاطر ابهامش خودی شبهه داریم و لذا در جواب سوالاتی که میکنند و استفتاءات می نویسیم اعتیادم مصالحه کنند درباره وقتی طلاق دار نسبت به اون نصف اموال مصالحه بکنند که هیچ کدام مدیون نباشه. منظورم این از شرط ضمن العقد محل ابتلاء شدیدن، آیا شرایط ضمن العقد صحیحه صحیح نیست، چرا هم صحیحه، آیا حق خیار فصل میاره در صورت تخلف نمیاره، اینا چیه؟ من عبارت امام رو در مسئله اولا میخوانم که شرعش رو بعد بدیم. در مسئله اولا امام 4 تا حکم رو کنار هم بیان کرده. معلوم صاحب جواهرن ظاهرن صفحه 101 و 102 باشه تمام مسائل باب شروط رو در اونجا گفته، در همین ابواب مهور به تناسب مهر ایشون ذکر کرده، چون بعضی از شرط مهر خاصیه، ایشون به تناسب باب مهور بقیه شرایط هم گفته. بله جلد 31 حدود صفحه 101-102 این هاست. مسئله 1 کلام امام قدس سره میخونه، گفتیم 4 تا حکمشون بیان کرده. اولش اینه یجوز و ان یشترط فی عقد نکاح کل شرط سائغ، هر شرط سائغ یعنی جائز با سین و غین، یجوز ان یشترط فی عقد نکاح کل شرط سائغ، هر شرط جائزی رو میتوانن شرط کنن. شرط جایز چیه؟ خلاف شرع نباشه، یک. خلاف مقتضای عقل نباشه و خلاف بله ماهیت عقل نباشه، خلاف کتاب و سنت نباشه و شرط کاملا مبهم نباشه. همش تو شرط داره که شرط مباح، چه شرطیه مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علی در آخر کتاب بیل بحث شرایط ذکر کرده، اونجا شرایط شرط صحیح را بیان کرده، کل شرط صحیح. بله میگن عدم تجدید فرا شرط صحیح نیست، ما میگیم شرط صحیح نیست، ولی در عقدنامه ها نمیگن تجدید فراش نکنی، میگن اگر بکند وکیل از خودش طلاق بده. وکالت در طلاق شرط صائغه، همشو چسبوندن به وکالت بلا عقد، وکالت بلا عقد که خودشو بتونه نجات بده. ما شرط فاسد نمی کنیم، میگیم بره بکنه، نه نمی کنیم از اینکه عقد دوم بکنه، بره عقد دوم بکنه، ولی من عقدم خودم آزاد کنم. و اما و یجب و اجازه بدی حکم دوم و یجب و علل مشروط علیه الوفاء به، این نتیجه اولیه، وقتی شرط جایز شد مشروط و علی باید وفا کنی. وجوب تکلیفی ها، یادتون نره، وجوبا تکلیفی ها و یجب علی المشروط علی الوفاء به کما فی سایر عقود، در سایر عقود هم وقتی شرط بکنن باید وفای به شرط بشن. اینجا من این حکم دوم. حکم سوم، لکن تخلفه او تعذره لا یوجب الخیار، در جاهای دیگه تخلف شرط موجب خیار فسخه، در اینجا تخلف شرط باعث خیار فسخ نکاح نمیشه، نکاح یه تافته جدا بافته است، تخلف شرطش موجب خیار فسخ نمیشه. لکن تخلفه او تعذره لا یوجب الخیار فی عقد النکاح، بخلاف سایر العقود، بخلاف سایر العقود. یعنی چه؟ یعنی در سایر العقود اگه تخلف شرط یا تعذر شرط شد چی میشه؟ خیار داره، اینجا خیار نداره. این حکم چندم شد؟ سوم. حکم چهارم از خارج میگم چون آخر وقته خود دو سه خطه. حکم چهارم یه استثنائی، یک جایشون میگن خیار فرس میاره. کجا؟ اونجایی که شرایط صفات کنن، شرط کنن زوجه باید باکره باشه، زوج باید لیسانسه باشه، زوجه باید قبلا شوهر نکرده باشه، زوج باید دارای از فلان قبیله و فلان فامیل باشه. صفاتی را در زوج یا زوجه شرط کنن، شرط صفات اگر تخلف پیدا کرد موجب خیاره. شرط کرده باکره باشه، باکره نبود خیار فسخ داره. شرط کرده زوج مثلا سنش 30 سال بیشتر نباشه، من بشه 40 سال بشه، فسخ میکنه. در شرایط صفات حق فسخ هست، این یه استثناءه. این چهار حکم و ادلهشو فردا انشاءالله بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین. جریانی که هست 5 ماه